ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا. در یک شنبه شب ایران نیمه بهمن ماه از هر جایی که همراهید با مجله شبانگاهی رادیو فردا به شما سلام می کنیم. تا نیم ساعت آینده با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شما خواهیم بود با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. و این برنامه زنده رو مثل همیشه با خبر شروع می‌کنیم. همکارم مهرداد میردامادی در استودیوس.
وقت شما خوش جنونده گرامی. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران اعلام کرد قرارداد صادرات نفت به روسیه در حال اجرا بوده و بر اساس آن ایران هر ماه 3 میلیون بشکه نفت به این کشور صادر می‌کند. در همین حال خبرگزاری تاس با نام بردن از قرارداد صادرات نفت ایران به روسیه تحت عنوان برنامه نفت در برابر قضا گفته که اصل این قرارداد در زمان تحریم‌ها علیه ایران در سال 2014 میلادی منعقد شد. بر اساس این قرارداد روزانه 100 هزار بشکه نفت به روسیه صادر می‌شود. پیشتر الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه گفته بود برنامه نفت در برابر قضا سازوکاری برای رونق تجارت بین دو کشور در نظر گرفته شده است. بر مبنای این برنامه ایران در ازای فروش نفت خدمات و کالاهای ساخت روسیه دریافت خواهد کرد. 34 تن از کارگران مجتمع هفتپه که روز یک شنبه و در پی تجمعات صنفی بازداشت شده بودند چند ساعت بعد با سپردن تعهد آزاد شدند. خبرگزاری ایلنا که این خبر را منتشر ساخته اشاره‌ای به محتوای تعهد اخذ شده از بازداشت شدگان نکرده است. اعتصابات و اعتراضات کارگری شرکت نیشکر هفتپه که در پی معوقات مزدی چند ماهه از روز چهارشنبه گذشته آغاز شده بود صبح یکشنبه با واکنش نیروهای امنیتی روبرو شد. طی این اعتراضات 34 تن از کارگران و معترضان به سیاست‌های مالی این شرکت صنفی به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند. مقام‌های محلی کرد در افرین با متهم ساختن روسیه به همدستی در مرگ غیرنظامیان از قدرت‌های جهانی خواستند برای توقف تهاجم نیروهای نظامی ترکیه در خاک سوریه مداخله کنند. دولت محلی افرین که به عنوان دولتی نیمه خود مختار از سال 2013 امور اجرایی منطقه را به دست دارد در بیانیه‌ای که روز یکشنبه صادر کرد به طور خاص از فدراسیون روسیه خواست تا از حمایت آنچه تروریسم دولتی ترکیه علیه مردم افرین خواند دست بردارد. روسیه که از سال 2015 میلادی دخالت نظامی خود در سوریه را آغاز کرد شماری از نیروهای خود را در منطقه افرین مستقر ساخته بود. با آغاز تهاجم ارتش ترکیه و نیروهای تحت حمایت آنکارا به افرین نیروهای روسیه از این منطقه عقب نشینی کردند. مقامهای دولت محلی افرین در بیانیه روز یکشنبه خود از ایالات متحده، اتحادیه اروپا، شورای امنیت سازمان ملل و ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا علیه نیروهای جهادی خواست سریعاً به منظور توقف تهاجم نیروهای ترکیه دست به مداخله بزنند. و معاون بهداشت وزیر بهداشت ایران اعلام کرد آمار مرگ منتصب و غیر مستقیم آلودگی هوا در سال 95 5000 مورد در تهران و بیش از 20000 مورد در بقیه شهرهای ایران گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، علیرضا رئیسی در نشست خبری روز یکشنبه تأکید کرد که همه کلان شهرهای کشور امروز درگیر آلودگی هوا هستند و مردم باید آمارهای مربوط به آلودگی را بدانند. آلودگی هوا در تهران و دیگر کلان شهرهای ایران در شماری از روزها و ماهها به مراحل خطرناک می‌رسد، اما در همین حال به گفته کارشناسان محیط زیست و منتقدان تاکنون سیاست مؤثر و پایداری برای برطرف ساختن این معضل از سوی مسئولان طراحی و اجرا نشده است.
خیلی متشکرم از شما مهداد میردامادی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. درگیری نیروهای امنیتی با تعدادی از دراویش گناه‌آبادی در خیابان پاسداران تهران.
ما در دوستی چون آب روانی و در دشمنی چون سنگ خارا، یعنی که ما برای دفاع کردن از خودمون دفاع میکنیم.
افزایش قیمت برخی کالاهای عمومی مانند برق موضوع مورد بحث در صحن علنی مجلس.
سرانه مصرف انرژی و آب و سایر امکاناتی از این قبیل بسیار بیشتر از سرانه بین‌المللی و در صورتی که حاکمیت بخواد اینجوری ادامه بده البته بحران‌های جدی در آینده خواهیم دید.
و سخنگوی قوه قضاییه گفته زنانی که در اعتراض به حجاب اجباری روسری از سر برداشتند مواد صنعتی مصرف کردند.
میخواهد ایشون کل مطالبه رو نفی بکنه و بگه که اینها انسانهای نرمال و طبیعی نیستند.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا. به دنبال گزارش‌های درباره درگیری ماموران امنیتی و لباس شخصی‌ها با دراویش گنابادی در اطراف منزل نورعلی تابنده که قطب دراویش گنابادی خوانده می‌شود، وضعیت در محل متشنج گزارش می‌شود. ایجاد یک پست بازرسی در محل اعتراض و اجتماع دراویش گنابادی را در پی داشته. ساعتی پیش یکی از این دراویش که به دلیل امنیتی نخواست نامش را بگوید، در گفتگو با بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا درباره وضعیت محدوده خیابان پاسداران تهران گفت.
وضعیت الان کمی ملتهب کننده است، یعنی که ما از نهادهای امنیتی میخواییم که این جوی که متشنج شده و با احساس آرامش نسلی که به فقرا بدن و دراویش نعمت الله گنابادی باعث بشن که فقرا از نگرانی در بیان، چون فقرا واقعا دلشوره و نگران هستن در مورد اینکه چرا اینا به وعده‌هاشون عمل نمی کنن و گفتن که ما منطقه رو از حضور نیروهامون ترک میکنیم ولی ما چنین چیزی رو مشاهده نمیکنیم.
خب الان چگونه است؟ آیا الان ماموران در محل هستند؟ وضعیت اونجا
الان محل نه الان مشاهده نمیشه، ولی زمزمه‌ای هست که در ممکن است در خیابان‌های پشتی و یا منطقه به قول معروف کمین کرده باشن.
اصلا این وضعیت چرا به این شکل در اومد؟ یعنی دلیل چه بود این تجمع؟
ما دراویش نعمت‌اللهی همیشه گفتن و همیشه خواهند گفت که مولای ما و پیر بزرگوار ما خط قرمز ماست و اگر کسی بخواد از خط قرمز ما عبور کنه و به این منطقه نزدیک شه، مسلماً همون شعر معروفه که ایشون می‌فرمایند که ما در دوستی چون آب روانیم و در دشمنی چون سنگ خارا، یعنی که ما برای دفاع کردن از خودمون دفاع میکنیم.
تصاویری که توی شبکه‌های اجتماعی بوده درگیری‌هایی بوده، این درگیری‌ها آیا کسی بازداشت شده، کسی آسیب دیده، یه سری موتورا؟
نه ما هر کسی که اومده بخواد مثلا به خط قرمز ما نزدیشه فقط موتورش رو گرفتیم خودشو به قول معروف روانه کردیم رفتن، وگرنه ما هیچ دشمنی با هیچ نهادی با هیچ کسی نداریم. ما همیشه دراویش نعمت الهی خواستار دوستی بین همه انسان‌ها بودیم.
خب آیا کسی بازداشت شده؟ آیا کسی آسیب دیده؟
نه کسی از طالب بازداشت نشده. نه فعلا جو ملتهبیه و فقرا همه دلشوره و نگران هستن. دلشوره دارن و نگران هستن از این وضعیت. مسلماً نمیتونن محل رو ترک کنن.
یکی از درویش گنابادی بود که به دلایل امنیتی نخواست نامش رو در این مصاحبه ذکر کنه. او در گفتگو با بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا در مورد آنچه که در اطراف خیابان پاسداران تهران در اطراف منزل نورعلی تابنده می‌گذشت با ما صحبت می‌کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مجلس شورای اسلامی ادامه بررسی بودجه 97 رو روز یک شنبه هم ادامه داد. در نشست علنی این روز بر سر افزایش قیمت برخی کالاهای عمومی مانند برق و همینطور کاهش مالیات حقوق بگیران خرد تصمیم گیری شد. از جواد کوروشی بشنویم.
مجلس روز یکشنبه هم بررسی لایحه بودجه سال 97 را پی گرفت. از مصوبات مهم روز یکشنبه مجلس افزایش سقف درآمدهای مشمول معافیت مالیاتی بود. بر اساس تبصره 6 لایحه بودجه، درآمد ماهانه تا سقف 2,300,000 تومان از مالیات معاف می شود. در کنار این پیشنهاد، کمیسیون تلفیق خواستار کاهش سقف درآمد مشمول مالیات اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و قضات شده بود که رأی لازم را نیاورد. محمد باقر نوبخ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، در مخالفت با این پیشنهاد گفت:
دولت با این بند مخالف است، موجب میشه فشاری به همکارانمون در دانشگاه‌ها، اعضای هیئت علمی، قضات، اصلاً
قابل قبول نیست.
ظاهراً و آنگونه که نماینده بوکان در مجلس به خبرگزاری ایلنا میگوید، کاهش سقف درآمد مشمول مالیات دانشگاهیان و قضات با هدف برقراری عدالت و کاهش تفاوت میان درآمدهای این بخش از کارکنان دولت با دیگر کارمندان دولت بوده است. روز یکشنبه نمایندگان به افزایش بهای برق و آب مصرفی خانوارها در قالب عوارض هم رأی مثبت دادند. برابر مصوبه مجلس، مصرف کنندگان آب در سال آینده برای هر متر مکعب 15 تومان عوارض می‌پردازند. مخالفین تصویب این پیشنهاد را مخالف با عدالت خواندند، در حالی که موافقین افزایش بهای آب را برای جلوگیری از هدردهی آب و تأمین منابع لازم برای ساختن زیربناهای آبرسانی و فاضل آب در مناطق غیر شهری توضیح دادند. یک نماینده مجلس در مخالفت با افزایش بهای آب و برق گفت:
افزایش قیمت آب و همچنین افزایش قیمت برق در این شرایط به مصلحت نیست. اگر دولت میخواد درآمد داشته باشه بیاد شفاف سازی کنه، هزینه مصرف برقی رو افزایش نده.
محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اما دلیل موافقت با افزایش بهای آب و برق را اینچنین توضیح داد:
اگر اونچه که نظر دوستان هست این هست بشه، هم تمامی اقداماتی که برای توسعه شبکه برق روستاها داریم انجام میدیم همه متوقف میشه، همین کار نوعی که برای انرژی های نو داره الان دنبال میشه این متوقف خواهد شد.
احمد علوی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در سوئد، درباره مصوبات روز یکشنبه مجلس به رادیو فردا میگوید: قانون بودجه سال آینده بیشتر واکنشی است به رویدادهای اخیر در کشور و نه سیاستی راهبردی.
از اونجایی که حاکمیت میدونه که فشار زیادی الان بر مردم به خصوص لایه‌های پایین درآمدی جامعه هست و در صورتی که این امتیازات رو نده، یعنی فرضاً درآمد مشمول مالیات رو بالا نبره، با توجه به افزایش خط فقر و اتفاقایی که اخیراً افتاده، یعنی مسئله تظاهرات خیابونی، بنابراین انتظار میره که اگر این کارو نکنه این تظاهرات ادامه پیدا بکنه، حتی بیشتر بشه. بنابراین اینجا مسئله بدون اینکه یک نگاه استراتژی باشه بیشتر معطوف هست به اینکه امتیازاتی داده بشه برای خاموش کردن سر و صداها و نه چیز دیگه. اما خب ما میدونیم که در چارچوب حاکمیت و این سیاست اقتصادی این در بلند مدت جواب نداره. در ارتباط با مسئله افزایش قیمت آب و برق هم همین مسئله هست. از اونجایی که حاکمیت، یعنی کسایی که الان به هر حال به نوعی در رانت قدرت و ثروت و منزلت اجتماعی شریک هستن، اونجا هم میباید به نوعی به هر حال امتیازاتی بدن برای اینکه کل این ماجرا رو به سود خودشون ختم بکنن و نگه دارن این امتیازات رو برای خودشون. و الا پوشیده نیست که در ایران سرانه مصرف انرژی و آب و سایر امکاناتی از این قبیل بسیار بیشتر از سرانه به اصطلاح بین‌المللیه، و در صورتی که حاکمیت بخواد اینجوری ادامه بده البته بحران‌های جدی در آینده خواهیم دید.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، نمایندگان مجلس روز یکشنبه همچنین تصویب کردند که مالیات بر ارزش افزوده سیگار، بنزین، سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره به جای واریز به حساب وزارت کشور به حساب سازمان امور مالیاتی واریز شود.
جواد کوروشی نگاهی داشت با آنچه که در روز یکشنبه در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی بر سر لایحه بودجه گذشت.
هموطنان عزیز درابیش گنابادی، اگه فکر میکنید این نیروهای امنیتی یا رژیم حکومت با شما مدارا میکنه، گمان نکنید، این گمان غلط رو نکنید که اینا از شما میترسن. اینا از هیچ کس نمیترسن، از هیچ خون و خونریزی دریغ نمیکنن. اینا از مردمی میترسن که به شما ملحق بشن. به هر شکل شما یک گروه هستید، ولی اگه گروه های دیگه هم به شما ملحق بشن، اینا از اون میترسن.
این رژیم سرکوب فاسد به قوانین خودش هم اهمیت نمیده، زیر پا میذاره. قانون بدحجابی 5,000 تا 50,000 دلار جریمه را به 500 میلیون تومان وثیقه تبدیل کرده. مثل اینکه آقای صادق لاریجانی با شطبند حساب بهره‌مند بود از وثیقه های مردم به ثروت رسیده خوشش میاد. نفرین بر این رژیم فاسد.
آقای خامنه‌ای،
شما 30 ساله که بر مسند قدرت تکیه زدید و هیچ کاری بدون اجازه شما انجام نمیگیره. می‌بینیم که شما واقعا نیت خیر داشتید و خواهان تبدیل کردن این مملکت به مدینه فاضله بودید، اما چیزی که در عمل پیداست و غیر قابل انکاره که شوندن مملکت به ورطه سقوط و نارضایتی اکثریت مردمه. درست مثل یه وزنه بردار میمونه که تمام زورشو میزنه ولی موفق به بلند کردن وزنه نمیشه و آروم وزنه رو زمین میذاره و میره، دیگه تیربار بر نمیداره و تماشاچی ها رو به رگبار نمیبنده.
آقای روحانی، بانکات کم دزدی میکنن که الان کارتخانهای مغازه هم دزدی میکنن. کارتخانهای مغازه پول بکشن مشتری، الان 48 ساعت بعد تو حساب میاد. با این پول ملت هم داری کار داره میکنی. جاوای سوخت هم که الان کارت آبر بانک نمیگرم، با میگه باید بیرین پول نقد برداری بیارین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از طریق تلگرام با ما در ارتباط باشید، @فرداگرام صداتون رو ضبط کنید، نظرتون رو بگید و با ما در میون بگذارید و بفرستید از طریق @فرداگرام. غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه گفته زنانی که در اعتراض به حجاب اجباری در خیابان روسری خودشون رو برداشتند یا بی اطلاع بودن و اظهار پشیمانی کردند، یا افرادی هستند که به گفته او مواد صنعتی مصرف کردند و گروهی هم به گفته او هدایت شده اقدام کردند. معاون اول قوه قضاییه در نشست هفتگی با خبرنگاران هشدار داد افرادی که سازمان یافته و تشکیلاتی دست به این کارها میزنند بدانند که برای آنها پرونده سنگین تشکیل میشود و برای خودشان و خانواده‌های آنها مشکل ایجاد خواهد شد. بشنویم در این زمینه نظر رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی رو در فرانسه.
سخنان آقای محسنی اژه نشون میده که گوش قوه قضاییه و به عبارتی کل ساختار قدرت به روی مطالبات اجتماعی و در این مورد مطالبه نفی حجاب اجباری سنگینه و اساساً نمیخواد صدای جامعه رو بشنوه.
آقای علیجانی، موضوع استعمال مواد مخدر به خصوص استعمال مواد صنعتی توی هفته‌های اخیر مدام از طرف برخی از مسئولان تکرار شده. این موضوع رو در مورد معترضان دی ماه گذشته مطرح کردن، گاهی هم البته درباره اعتراضات کارگری به کار میبرم. چرا حالا اصولا بحث به مواد مخدر صنعتی رسیده؟
چه در این مورد چه به صورت عام، اما مشخصا در رابطه با خانم‌هایی که در ارتباط با اعتراض به حجاب اجباری بازداشت شدن، آقای محسن ایجی اومده گفته اینها یا نادانند یا معتادند یا ضد انقلاب. اینها رو کنار هم بذاریم، میخواهد ایشون کل مطالبه رو نفی بکنه و بگه که اینها انسان‌های نرمال و طبیعی نیستند، چون در رابطه با مخالفین سیاسی میتوانند اینها رو به ضد انقلاب و جناح‌های سیاسی و جاسوس و آمریکا و اسرائیل و عربستان وصف بکنن. در اینجا عمدتاً چون یک اعتراض مدنی داشتن، سعی میکنن این مطالبات رو به یک سری آسیب شناسی های شخصی تقلیل بدن. یعنی در رابطه با چه کارگران، چه معترضین خیابانی دی ماه سال جاری و چه در رابطه با خانم هایی که اعتراض به حجاب اجباری کردن، این ساده ترین راه، بلاغت آمیز ترین راه هم هست که اونها رو به انحرافات شخصی این افراد تقلیل.
این موادی که شما گفتید، این دستبندی که آقای اژه‌ای کرده که معمولا هم از طرف بسیار از مسئولان تو اینجور مواقع مطرح میشه، نگاه و توصیف مسئولان باشه، دست کم کسایی که اظهار نظر میکنن در طول این 4 دهه از این نوع اتهام ها، آیا از دید شما این روش کلاسیک بازدارندگی داشته و موفق بوده که همچنان داره تکرار میشه؟
ببینید، در همین صحبت های آقای اژه‌ای علائمی هست که نشون میده خودشون هم پذیرفتن که این پاسخ نمیده. خود ایشون یه جایی میگه که خب در خیابونا متاسفانه افرادی هستن که حجاب رو رعایت نمیکنن، آیا اینا بازداشت میشن؟ این در واقع میخواد بگه ما هر کی که حجاب رو رعایت نمیکنه که بازداشت نمیکنیم. این یعنی اعلام شکست. آقای اژه‌ای یک واقعیتی رو پنهان میکنه، اینکه مرتب در خیابان ها با گشت ارشاد در نهادهای دولتی دارین جامعه زنان رو اذیت میکنین، اما در عین حال اینجا یه اعتراف به شکسته. اما چرا این اعتراف رو نمیخواد با صدای بلند اعلام بکنه؟ چون این از درون مایه فکری، عقیدتی و ایدئولوژی که سیستم مستقر در میاد. شاید حجاب اجباری یکی از مهمترین علائم استحاله انقلاب ایران به جمهوری اسلامی باشه، انقلابی که در اون با حجاب و بی حجاب بودن، انقلابی که در اون تا 14 ماه پس از انقلاب حجاب اجباری نبود و با قدرتگیری اصل ولایت تغییر در درون سیستم و با حاکم شدن روحانیت و نفوذ بیش از پیش فکر سنتی و شریعت‌گرا که در انقلاب اساساً حرفی از اون به میون نیامده بود، حجاب اجباری شد. نمیخوان بپذیرن که اجبار به روسری و اجبار به حجاب به عنوان یک مطالبه یک سری اقشار تحصیل کرده در اومده. در نتیجه اینها رو مورد حملات شخصی قرار میدن، اینکه فرد یا نادان گول خورده یا فاسد و معتاد و یا اینکه ضد انقلاب اون رو تحریک کرده. یعنی اساساً سربرهنگی یک امر ضد ارزشی است که نمیتواند یک مطالبه اجتماعی باشه، در حالی که خودشون هم معترفن که این حربه پاسخ نداده و مرتب عقب نشینی میکنن و این عقب نشینی هم در همین مصاحبه به صراحت اعلام شده.
رضا الجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه بود که با رادیو فردا گفتگو میکرد در مورد سخنان سخنگوی قوه قضاییه که گفته زنانی که در اعتراض به حجاب اجباری در خیابان رو سرشون رو برداشتن و بازداشت شدند، به گفته او مواد صنعتی مصرف میکردند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. ادامه بدیم با یک گزارش دیگه. روسیه گفته منطقه در حومه ادلب رو که بر فراز اون یک جنگنده روسی سرنگون شده بود هدف حملات شدید قرار داده. برخی از نمایندگان پارلمان روسیه خواستار تحقیق درباره راه‌های دستیابی شورشیان سوری به سیستم‌های موشکی ضد هوایی شدند و پیشاپیش انگشت اتهامشون رو به سمت آمریکا نشانه گرفتند. اما پنتاگون با رد این اتهام‌ها اعلام کرده وجود موشک‌های زمین به هوا در دست شبه نظامیان رو در برنامه‌ریزی پروازهای ائتلاف ضد داعش در نظر خواهد گرفت. از آن رایسکایا بشنویم.
وزارت دفاع روسیه ویدئویی منتشر کرد که گویا حمله سلاح‌های فوق دقیق به منطقه در استان ادلب را نشان می‌دهد. منطقه‌ای که گفته می‌شود پیشتر بر فراز آن یک سوخو 25 روسی ساقط شده. همزمان یک نماینده دوما که نام وی اعلام نشده به ریا نوستی گفت عملیات نیروهای ویژه ارتش سوریه با پشتیبانی هوایی روسیه در این منطقه ادامه دارد. روسیه میگوید در ادلب علیه تحریر و شام میجنگد که پیشتر با نام جبهه النصره به القاعده وابسته بود. این گروه مسئولیت سرنگونی جنگنده روسی را بر عهده گرفته. وزارت دفاع روسیه شنبه در بیانیه اعلام کرد این جنگنده توسط یک سیستم موشکی ضد هوایی قابل حمل سرنگون شد و هرچند خلبان آن زنده فرود آمد، اما در درگیری با تروریست ها کشته شد. خبرگزاری های روسی گزارش دادند نظامیان روسیه و ترکیه برای بازگرداندن جسد این خلبان تلاش میکنند. طبق برخی گزارش ها نام وی رامان فیلیپوف است که پیشتر نظامی اوکراینی بود، اما پس از الحاق کریمه به استخدام ارتش روسیه درآمد. گروهی از قانونگذران دوما خواستار بررسی جامعه جزئیات سرنگونی جنگنده سوخو 25 و مطرح کردن این موضوع در شورای امنیت سازمان ملل شدند. یوری شویدکین معاون رئیس کمیته دفاع دوما احتمال داد کشورهای غربی شورشیان را به موشک‌های ضد هوایی تسلیح کردند. در واکنش اریک پخان سخنگوی پنتاگون گفت آمریکا هیچگاه برای همپیمانان خود در سوریه موشک‌های زمین به هوا ارسال نکرده و نخواهد کرد. او افزود اگر ثابت شود که جنگنده روسی توسط سیستم‌های ضد هوایی دوش پرتاب ساقط شده، این تجربه را در برنامه‌ریزی پروازهای هواپیماهای ائتلاف بین‌المللی مد نظر خواهیم داشت. دمیتری گلوخوفسکی تحلیلگر سیاسی معتقد است به جای بررسی جامع، کرملین برای لاپوشانی کردن سرنگونی جنگنده روسی تلاش خواهد کرد.
اولین فکری که به ذهنم خطور کرد این بود که اصلا این کار نیروهای اسد است تا مانع خروج روسیه از سوریه شوند و کرملین را به افزایش حملات علیه مخالفان دمشق وادارند. اما مداخله بیشتر نظامی پس از اینکه مقامات روس پیروزی بر تروریسم در سوریه را اعلام کردند و به دفعات از خروج نیروهای روسی از سوریه خبر دادند، با تبلیغات پوتین در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سازگار نیست. به همین دلیل همان گونه که حملات اخیر موشکی و پهپادی به حمیمیم بدون هیچ رسیدگی به تاریخ پیوست، سرنگونی هواپیمای روسی نیز به سرعت از خبرها حذف خواهد شد.
استان ادلب، مهمترین پایگاه معارضان سوری، مطابق توافق روسیه، ترکیه و ایران جزء مناطق امن است. اما بیش از یک ماه است که ارتش سوریه با همکاری نیروهای وابسته به ایران و پشتیبانی هوایی روسیه عملیات گسترده را در آنجا انجام می دهند. این عملیات موجب اعتراض های ترکیه شد که به جای نرسیده. شنبه سخنگوی رئیس جمهور ترکیه تفاهم با روسیه برای ادامه عملیات نظامی ترکیه در افرین در ازای چشم بستن به عملیات ارتش سوریه در ادلب را تکذیب کرد و گفت هیچ توافقی که ادلب را بده و افرین را بگیر وجود ندارد. اما ماکسیم شفچنکو تحلیلگر سیاسی معتقد است چنین توافقی وجود دارد.
بین روسیه و ترکیه توافقی حاصل شده که میتواند اساس سوریه جدید باشد و بر پایه آن ترکیه منطقه‌ای در شمال سوریه را تحت کنترل خود در میآورد و روسیه غرب سوریه را به پایگاه خود تبدیل میکند. شرق سوریه عملاً تحت کنترل آمریکایی هاست و ایران توجه ویژه به جنوب سوریه و مناطق هممرز با اسرائیل دارد. عملاً این طرح نانوشته طی سال گذشته اجرا شد که طی این مدت آتش‌بس نسبی نیز برقرار شده بود. اما زیاده طلبی های ایران و ترکیه، افزایش تنش بین روسیه و آمریکا و مداخله اسرائیل این ثبات نسبی را برهم زده و اکنون همه این بازیکنان اصلی دستور کار خود را پیش میبرند که باعث تشدید این بحران شده.
روسیه، ترکیه و ایران بیش از یک سال است که در تلاش مشترک ناظر بر آتش بس در سوریه هستند و در آستانه مذاکراتی دارند که نهمین دور آن برای پایان ماه جاری میلادی برنامه ریزی شده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
بعد از گزارش‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی که شنیدین، بریم سراغ ورزش و از رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال سالانی آسیا بشنویم. این رقابت‌ها این روزها در چین تایپه در حال برگزاری هست و تیم ملی فوتسال ایران هم در اون شرکت داره. فایبرز غریب درباره خبرهای روز یکشنبه این مسابقات از جمله پیروزی پرگل تیم ایران بر چین و قطعی شدن صعودش به مرحله بعدی میگه.
تیم ملی فوتبال سالونی ایران با کسب دومین پیروزی خود در رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال آسیا 2018 صعود خود را به مرحله یک چهارم پایانی این بازی‌ها قطعی کرد. در ادامه 15مین دوره جام ملت‌های فوتسال آسیا که با حضور 16 تیم قاره کهن به میزبانی چین تایپه در جریان است، از سه روز یکشنبه تیم ملی فوتسال ایران با نتیجه پرگل 11-1 تیم ملی چین را شکست داد. تیم فوتسال ایران که در گروه سی این بازی‌ها با میانمار، چین و عراق هم گروه است، قبل از برد امروز مقابل چین در بازی اول میانمار را با 14 گل شکست داده بود و در حال حاضر با 6 امتیاز 25 گل زده و 1 گل خورده در صدر این گروه قرار دارد. روز یکشنبه همچنین در گروه سی عراق 3-2 میانمار را برد و بعد از تیم ایران در رتبه دوم جدول قرار گرفت. در 14 دوره گذشته مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا که از سال 1999 میلادی آغاز شده، ایران با کسب 11 عنوان قهرمانی پر افتخارترین تیم قاره آسیا است. طبق برنامه مسابقات جام ملت‌های فوتسال آسیا 2018، تیم ایران در آخرین بازی مرحله گروهی پس فردا سه‌شنبه برای کسب عنوان سرگروهی گروه سی مقابل عراق به میدان می‌رود. امروز همچنین در بازی‌های گروه دی، گروهی که در آن حریف ایران در دوره یک چهارم مشخص می‌شود، قرقیزستان 3-1 اردن را برد و لبنان 5-2 تایلند را شکست داد. در این گروه در حال حاضر لبنان و قرقیزستان هر دو با 4 امتیاز در رتبه‌های اول و دوم قرار دارند و در بازی‌های روز سه‌شنبه این گروه حریف تیم ایران در مرحله بعد شناخته خواهد شد. دو تیم ژاپن و ازبکستان که رقیبان اصلی تیم فوتسال ایران برای قهرمانی در این مسابقات هستند، در گروه بی قرار دارند و در پایان دور دوم صعود خود را به مرحله یک چهارم قطعی کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، خبرهای مربوط به رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال سالنی آسیا رو شنیدید که در چین تایپ در حال برگزاری هست. تیم ملی فوتسال ایران هم در این رقابت‌ها حضور داره. فریبرز غریب گزارش می‌داد. این آخرین بخشی بود که در مجله شبانگاهی رادیو فردا شنیدید. ممنونیم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. امیدواریم که شب آرامی رو در پیش داشته باشید.